أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: و اکمل ذالک لی به دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. آقا علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت می کنند، اون نورانیتی که با عبادت شب و خلوت با تو برای من فراهم می شود، این رو کامل کن به استدامه این حرکت و دوام این اتصال. و فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین: و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. اتصال داشته باشه، یک حالتی که من وقتی گرفتار میشم، معمول مردم این هست دیگه، وقتی گرفتار میشن از همه جا ناامید میشن، تازه یاد خدا میافتند، تازه یاد توسل میافتند. اما اوقاتی که مشکل ندارند خیلی توجه ندارند. نه، امام مسئلت میکنند از خدا که این اتصال من، این قرب من، این نورانیتی که من به واسطه خلوت شب و خلوت کردن با تو و خوندن نماز و خوندن قرآن برای من فراهم میشه، دوام داشته باشه. این مال امروز و فردا نباشه، در همه حالات زندگی، در همه شرایط همراه من باشه. و بعد بلا فاصله بعد از دوام طاعت و اتصال در این قرب، امام مسئلت می‌فرمایند لزوم جماعت را. که عرض کردم لزوم جماعت فقط به معنای حضور در نماز جماعت نیست، او یکی از بساطیقشه، نه، همراه مردم بودن، در کنار مردم بودن. این معنا که من در زندگی جدای از مردم نیستم، من در کنار جمع هستم، منافعی که جمع دارن شامل حال من میشه و مزار جمع شامل حال من میشه. اون مردمی بودن در زمان یکی از پیامبران الهی که اینها آدمای خوبی بودند، اینا مشکل نداشتن، آدمای خوبی بودند، مطیع بودند، بنده خدا بودند، اما اقلیت بودند. اکثریت مردم پشت به خدا کرده بودند، مشغول معاصی و مناهی بودند. عذاب آمد، وقتی که عذاب آمد همه رو برد عذاب. و اون پیامبری که در اون زمان بود عرضه داشت: خدایا این جماعتی که گناهکار بودن خب عذاب شدن، اینطوری نیست، باید عذاب می شدن، اما این اقلیتی که اینا آدمای مرتبی بودن، اینا چرا عذاب شدند؟ خطاب آمد چون اینها نسبت به دیگران بی تفاوت بودند، کاری به کار بقیه نداشتند. مردم فاسدند، من مشغول زندگی و کار خودم باشم، جدای از مردم من حرکت بکنم، این مطلوب نیست. این که من کار خودم رو جمع و جور بکنم و کاری به کار مردم نداشته باشم، در امور مردم دخیل نباشم، همراه مردم نباشم، این مورد رضایت شرع نیست، این مطلوب خداوند متعال نیست. من نسبت به تمام افراد جامعه مسئولیت دارم، نسبت به تمام افراد. کلکم راع و کلکم مسئولان عن رعیته. این عبارت رو عنایت بفرمایید، کلکم راع تعبیر چوپان میکنن، هر کدام از شما باید مثل چوپان نسبت به همدیگر باشید، نسبت به دیگران باشید، کلکم را، هر کسی نسبت به زیر مجموعه خودش، هر کسی نسبت به مجموعه افرادی که درشون نفوذ داره، تأثیر داره. اینجا زیر مجموعه نه فقط رئیسی باشه و یه عده کارمند باشن، نه اینکه به اصطلاح خانواده انسان که از انسان حرف شنوی داشته باشد، مجموعه کسانی که انسان میتواند امکان نفوذ روی اونها داره. این بچه فلانی کج رفت، معتاد شد، خب بباچه باید پدر و مادرش مواظبش بودن. نه، این کافی نیست، من هم مسئولم، نه فقط در مسئله امور فقر و گرفتاری های مالی، او که شکی درش نیست، او شکی درش نیست. من نسبت به دیگران، این همه روایات داریم که وای به حال اون کسی که شب سیر بخوابد و همسایش گرسنه بخوابه. و بعد امام میفرمایند به شعاع 40 منزلی، این 40 منزل اطراف که میگن شعاع 40 منزلیه، شعاع 40 منزلی همسایه محسوب میشن. برای چی؟ برای این که من درد دیگران رو متوجه باشم، من ناراحتی دیگران رو بفهمم، درد و آسیبی که به دیگران میخوره این به من هم باید آسیب برسانه. این مرحوم سید جواد آملی رضوان الله علیه، ایشون صاحب مفتاح الکرامه است، این قصه معروف از ایشون، مفتاح الکرامه از کتابهای فقهی خیلی پربار هست، مخصوصا از این جهت مهمه که آراء بزرگان فقها رو تا زمان خودش همه رو احصاء میکنه، یعنی اهل تتبع بوده. مرحوم سید جواد آملی از شاگردان مرحوم سید بحرالعلومه. ایشون میفرماد یه شب سید منو احضار کرد، رفتم خدمت ایشون، دیدم خیلی عصبانیه، خیلی ناراحت، خب شاگردش بودم. گفت سید جواد از خدا نمیترسی؟ گفتم آقا من خلافی کردم؟ فرمودن همسایه تو چند شبه داره گرسنه میخوابه، این تو اصلا هیچ باکت نیست؟ گفتم آقا والله خبر نداشتم. گفت یقین دارم خبر نداشتی، اشکال من این است که چرا خبر نداشتی، چرا خبر نداشتی؟ و دستور داد سید بحرالعلوم قضایی فراهم کردن و مثلا مجموعه قضایی درست کردن و فرمودن تو بردار ببر، نه اینکه من بفرستم در خونش، تو به عنوان همسایه بفرست خانش. این میگه این قضا مجموعه رو برداشتیم و آوردیم در خانه این همسایه و در زدیم و دادیم. این همسایه فردا منو دید، خب یه عرب بود، منم عرب بودم، قضاها قضاهای ایرانی بود، سید بروجردی بوده دیگه، قضاها ایرانی بود. این همسایه گفت قضاها مال تو نبود، مال تو نبود، مال کیه؟ گفتم قصه اینه، سید منو خواسته و دعوا با من کرده به حساب اینکه از حال تو بیخبر بودم. در یک اجتماعی، در یک گوشه حادثه واقع میشه، همین سیلی که الان، خب این سیل زندگی هایی رو داغون کرده واقعا، در همه مناطقی که آمده، در منطقه شمال که آمد، در لرستان که آمد، در ارزم بزرگ، خوزستان الان این منطقه‌ای که هست، در ایلام، واقعا یه افرادی رو از زندگی ساقط کرده. حالا غیر از کشتاری که چون میدانید یه مجموعه‌ای که دارن زندگی میکنن یه نفر ازشون بره، این خاطره ایست که تا آخر عمر همراهشون میمونه، این خودش ارزم یک مصیبت فوق‌العاده براشون. اما اونایی هم که کسی رو از دست دادن، زندگیشون از دست رفته، تو این شرایط، تو این گرونی زحمت کشیده، یه عمری یه چهار دیواری سر پا کرده، چارتی که اساس گرفته گذاشته توش، یک مرتبه این سیل بیاد، حالا خودش رو نجات داده، زن و بچهش رو نجات داده، برگشته سراغ خانهش، 2 متر گل، اونم خاک رس محکم، گل رس تو خانهش اونجا، خب این احتیاج به کمک داره. من خیلی خوشحال میشم وقتی تصویرها رو میبینم، به خصوص آقایان اهل علم و آقایان روحانی، حتی بعضیا درس تعطیل کردن و رفتن اونجا دارن کار میکنن خودشون. این طبیعت کار ما هست. ما در کنار مردم همیشه بودیم، باید باشیم. ما اولا هستیم به اینکه کار مردم رو راه بیاندازیم. اینو توجه کنیم، این لزوم الجماعه که امام میفرمایند به خصوص نسبت به ما، ما کسانی که وقتی این لباس رو میپوشیم یک تصدیگری رو به عهده میگیریم، وقتی این لباس رو میپوشیم یک مسئولیتی رو به عهده میگیریم. مسئولیت تبلیغ هست، مسئولیت ترویج هست، اما تبلیغ و ترویج در کنارش تکفل هم ذکر شده، تکفل ایتام آل محمد. اینو توجه داشته باشیم. و مردمی که از حضور مبارک امام زمان، حضور ظاهری محرومند، در روایات داریم اینا ایتامند، ما نسبت به اونها این حالت رو باید داشته باشیم، در کنارشون باشیم. این مردم احتیاج و نیاز به ما دارن، هر کاری که میتونیم باید براشون بکنیم. نه فقط در این قصه، حادثه پیش میاد، حادثه پیش نیاد، حوادث اخلاقی در جامعه پیش میاد. من میبینم این رفیقم داره کج میره، تو بازار داره خلاف میکنه، خب بشینم کنارش، رهاش نکنم. این جوانها معتاد شده، این زشته در جامعه اسلامی اینجور آمار معتاد بالا باشه. این زشته. چرا؟ مشکل هست، فقر هست، بیکاری، همه اینا درسته، اما اون جهت روانی رو من اگر نمیتونم هیچ کاری برای این مردم انجام بدم، لااقل بشینم کنارشون، درد دلشون رو گوش کنم، قصهشون رو بخورم، این که از من میاد، این وظیفه ماست. اون وقت این مردم در مقابل شما، ببینید، من گاهی گفتم به دوستان، این مردم مردم خوبی هن، مردم فوق العاده ایان. شماها تبلیغ میرید جاهای مختلف، کیا کارها رو میچرخونن؟ مگه این مردم نیستن؟ با این شرایط از خرجشون میزنن، از زندگیشون میزنن، میان اینجا هزینه میکنن، نمیکنن این کار رو؟ در شرایط مملکتی جنگ تحمیلی پیش آمد، تحریم، مشکلات اقتصادی، بارش رو این مردم به دوش میکشن. این مردمان جوون دادن، شهید دادن، مال دادن، محرومیت کشیدن، ضرر مالی کردن، هر کاری ازشون میخواستیم انجام دادن. انصافش این است که این مردم چیزی رو فروگذار نکردن در تمام شرایط اجتماعی. ببینید در طول مدت، حالا 40 سال دوران انقلابه، قبل از انقلاب هم همینجور بوده، این مردم کنار ما بودن. اصلا شیعه رو این مردم سرپا نگه داشتن، به خصوص مردم ایران. اینها در کنار مرجعیت بودن، در کنار روحانیت بودن، در همه شرایط. ما میتونیم وقت سختی و تنگی اینا رو رهاشون کنیم؟ میتونیم حساب خودمون رو جدا بکنیم؟ نه، این جدا کردنها، این فاصله گرفتنها، این خودمون رو جدا از مردم شمردنها، این مصیبت برای ما. توجه داشته باشید. و لزوم الجماعه که وجود مقدس امام سجاد میفرماید برای همه مردم هست، در کنار مردم بودن. شخص خودش رو نسبت به امور مردم مسئول بدانه، این آقا بیکاره، من به سهم خودم مسئولم، کار مملکت نمیچرخه، تولید لنگه، من به سهم خودم مسئولم، تا جایی که میتونم من باید گره‌گشایی کنم. ولذا در گذشته اینجور بود، در خانه ما باز بود، هر کسی گرفتار بود. الان متاسفانه فقط گرفتاری پولی شده، اما در طول تاریخ اینجور بوده، این گرفتاری داشت در کارش، در شغلش، بساط می آمدن. گاهی از اوقات معمول بود که آقایون ورقه برمی داشتن، سفارش می نوشتن برای افراد. خدا رحمت کنه، یه آقای حمید عبدالله 40 ستونی داشتیم در تهران، از علمای بزرگ تهران بود. ایشون گاهی خود ما هم اشکال می کردیم، می گفتیم آقا هر کسی میاد پیش شما برمی داری براش می نویسی؟ خب این میبره پیش اون رئیس اداره، اونم اعتراض میکنه، میخنده، این سبکه. ایشون میفرمود ببین من یه آبرویی دارم، من یه آبرویی دارم، این که میاد پیشم گرفتاره، من مینویسم، اگر شد از این آبرو استفاده کردم، نشدم خب کل اول، نشدم کل اول. به این منطق تو ما بوده نسبت به همه کارگشا بودیم ما. حالا عرضم به حضورتون که فرهنگ ها عوض میشه، تا یک کسی رو دلسوزی براش بکنی میگن ها کارچاخ کنی آقا داره میکنه. خب باشه کارچاخ کنی باشه، کارچاخ کنی جز کارهای ما بوده، ما نه به عنوان اینکه پول ازش بگیریم، اون به اصطلاح دلالی میشه، اون دلالی داستان دیگه است. نه، ما برای مردم کارگشا بودیم. من آبرو دارم، این آقا رو میشناسم، این مسئول نمیشناسدش. خب چه اشکال داره من معرفیش کنم به اون؟ چه اشکال داره؟ باری رو از دوش مردم برداریم و لزوم الجماعه. این فرمایش وجود مقدس امام سجاد هست. امیدواریم همه مردم و به خصوص ما کسانی که لباس دین پوشیدیم، این لباس دین خیلی کارو مشکل کرده. اگر میدونستیم این مسئولیت اینقدر سنگینه، روز اول شاید تردید میکردیم. البته افتخار توفیق که ما رو پذیرفتند، توفیق دادن، به قول اون شاعر عرضم به حضورتون که یه کرم کردی مرا با کرم مرا، شعرش یادم رفت، اون حالا جدا، نه کرم کردی مرا با خود آشنا کردی، حالا شعر یادم رفته، عرضم به حضورتون که به خود بستی یا از بیگانه و خیشم رها کردی. این که منو با خودت آشنا کردی یا صاحب الزمان، ایام ولادت ایشونه، روز اول اینو در دل ما انداختی که بیایم به سراغ تو، بیایم با تو عهد ببندیم که در خدمت تو میخواییم باشیم، این توفیق به ما دادی. بعدم نگرمون داشتی تا حالا در خانت، میخواستیمون حتما، اگر نمیخواستی ردمون میکردی، مشکلی پیش میامد، ها هست دیگه، عشق از اول سرکش و خونه بود تا گریزت هر که بیرونی بود، اون نامحرم ها باید برن. تا حالا ما رو نگه داشتی، ما هم سر پا وایسادیم، در این باقی مانده از عمرمون این توفیق رو به ما بده که برای شما اگر آبرو نیستیم بی آبرویی نباشیم، برای شما اگر آبرو نیستیم بی آبرویی نباشیم، این توفیق رو به ما بده، ما بتوانیم جزئی از کار شما که اگر این مردم به شما دسترسی داشتن، اون کاری که براشون انجام میدادید یک گوشه شما انجام بدیم براشون. عرض کردم همه کار ازمون بر نمیاد، اما ازمون بر میاد که وقتی درد دل میکنه گوش کنیم، براش دلسوزی کنیم، براش همدردی بکنیم. عرضم به حضورتون که دل خوش باشه که این آقا هم به حرف من گوش داد و با من همدردی کرد. در طول تاریخ ما اینجور عمل کردیم و این آیین و این تشیع تو دل مردم حفظ شده و اینو من بارها گفتم، این مسئله حاصل دعا ابراهیم خلیل صلوات الله و سلامه علی نبینا و علیه است، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. علی ابن ابی طالب موند، امام حسین موند، خیلی هم خواستن بکوبن در طول تاریخ، پیروانشون هم موندن. چرا؟ چون فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. این دلهایی که متوجه ما هست، این دلها رو حفظشون کنیم، این دلها رو نشکنیم، این دلها خیلی قیمت داره، این دلها دلهاییست که خدا اینها رو متوجه به ما کرده، این نعمت خدا رو از دست ندید، این توفیق رو از دست ندید. و سلام علیکم. اما بحث ما عذر میخوام طول کشیدی علی حال، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، البته آقای خویی تنها نیستن، سیدون الاستاد هم مطرح میکنن، ایشون محدودتر، بعضی از آقایون هم اشاره کردن، قسم چهارمی برای اقسام استصحاب کلی ذکر میکنه. خب بیان آقای خویی چون بیان مفصلی هم هست اینجا و واضح، ایشون این بیان رو ما مطرح میکنیم، اینو شما حالا در فکر بگیرید، اما نقادانه این رو در فکر بگیرید که آیا این قسمی که ایشون میفرمایند یک قابل تصویر، دو تو اقسام ثلاثه‌ای که داشتیم نمی گنجه، این جدیده، قسم تازه است، اینو حالا ما مطرح میکنیم بیانات ایشون رو و حرفایی هم که ایشون اینجا هست. البته ابتدای قصه از ایشون نیست، ابتدا در کلمات مرحوم حاج آرزوی همدانی صاحب مصباح الفقیه، در کلمات ایشون هست تصویر این قسم از استصحاب. حالا البته ایشون نگفته به عنوان قسم چهارم، این تصویر فرموده، این تطبیق شده که این چون با اقسام سگانه نمیسازه پس قسم چهارمه. این قسم چهارمی که تصویر میکنن آقای خود اینجور تصویر کرده، عنایت فرمایید، البته دیگران رو بعد بگیم تصویرهاشون رو. اذا علمنا به وجود فرد معین و علمنا به ارتفاع هذا الفرد، همین فرد معینی که علم داریم حادث شده میدانیم از بین رفته، لکن علمنا به وجود فرد معنون به عنوان یحتمل انتباقه علی الفرد الذی علمنا ارتفاعه و یحتمل انتباقه علی فرد آخر. این تعبیر ایشون. فلو کان العنوان المذکور منطبقا علی الفرد المرتفع فقد ارتفع الکلی و این کان منطبقا علی غیره فالکلی باقی. یه قدری بیان ایشون خالی از اجمال نیست در تصویر. چیزی که ایشون میخوان بفرماین این است که اولا کلی که اینجا استصحاب کلی، کلی ما چی داریم؟ کلی یه عنوان داریم، عنوان نه فرد، یک عنوانی داریم که متیقن ماست، مثل این که ما علم داریم به وجود زاهکن فدار، درست شد؟ زاهکن فدار. علم داریم به وجود متکلمن فدار، صدای میشنویم از خانه، صدای خنده میشنویم، این هست. علم داریم به عنوان، عنوان کلیه، دقت بفرمایید. از اون طرف علم هم داریم به وجود زید در این دار، زید در دار موجوده، اما یقین هم داریم که زید که در دار موجود بود، زید رفته از این خانه، درست شد؟ شک ما الان در این است که آیا اون عنوان زاهه که علم داشتیم به تحققش در این خانه، یا عنوان متکلم که علم داشتیم. خب هم زاهه یا متکلم قابل انتباق بر زید هست، اما قابل انتباق بر فرد دیگر هم هست. ما احتمال میدیم وقتی که زید رفته بیرون یکی دیگه تو این خانه آمده باشه که این عنوان باقی مونده باشه، عنوان متکلمون، عنوان زاهکون باقی مونده باشه، درست شد؟ پس استصحاب کلیه چون ما یقین داریم به عنوان، این عنوان یقینا در این خانه هست، عنوان زاهکون، عنوان متکلمون. علم دیگر به فردی داریم که اون فرد منطبق این عنوان بوده، زید، اما میدانیم این زید رفته، احتمال میدیم امر آمده، احتمال میدیم، احتمال حدوثش میدیم، احتمال میدیم امر آمده باشه تو این خانه، حالا همزمان باشه یا چی، ولذا این صدای خنده‌ای که ما میشنویم مستند به این باشه، مثلا این فرد دوم منطبقه این عنوان کلی باشه. خب ما یقین سابق داریم در اینجا، شک لاحق هم داریم. مثال حالا میزنیم، مثال زدیم ما، اما مثال فقهی هم میزنیم. خب در اینجا یقین دارم به حدوث کلی، استصحاب کلیه، یقین دارم به حدوث کلی، کلی چیه؟ زاهکن. منتها زاهک این تردید داره که آیا این زاهکن این به وجود زید محقق بوده، شکی نیست درش چون منطبق این زید هست، منتها زید رفته، علم دارم به رفتنش، ارتفاعش، آیا زاهکن در قالب فرد دیگر باقی مونده یا باقی نمونده؟ شک لاحق. عنوان زاهکن، عنوان کلی، یقین سابق داره، شک لاحق هم داره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعد از آنی که تصویر می فرماین، البته این تصویر با بیان ما بود، فرمایش ایشون حالا شاید خالی از اجمال نبود که عرض کردید، این بیان ما. ایشون میفرمایند توجه داشته باشید این تصویری که از استصحاب کلی کردیم، این تصویر با قسم اول از استصحاب یکی نیست. چرا؟ چون قسم اول این است که ما علم داریم به وجود انسان در قالب زید، بعدم شک داریم که آیا باقی هست یا باقی نیست، هیچ ارتفاعی هم صورت نگرفته. نه، اینجا یه فرد خاص نیست که باقی مونده باشه، این واضحه. نسبت به قسم دوم از اقسام استصحاب کلی هم تفاوت داره، چون در قسم دوم ما یقین داشتیم به وجود حیوان فدار، منتها مردد بود که این حیوان قصیر العمر یا طویل العمر. زمانی گذشته اگر قصیر بوده از بین رفته، طویل بوده باقی مونده، این تصویر این بود. در اینجا ترددی نیست بین دو چیز، اون ترددی که اونجا داشتیم در چیز کلی اینجا وجود نداره. حالا در قسم سوم، قسم سوم ما این بود، یقین داشتیم این کلی انسان در ضمن زید در دار محققه، زید هم از بین رفته، شک داشتیم که آیا امری آمده جای زید رو بگیره اینجا که انسان باقی باشه یا نه. خب ایشون میفرمایند در قسم سوم ما یک علم داریم و اون علم چیه؟ علم این است که این کلی در ضمن زید محققه، علم به عنوان دیگه نداریم، بعد امر داخل شده یا نه که عنوان انسان باقی باشه. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند خصوصیت این قسم این است که اینجا ما دو تا علم داریم، یک علم داریم به وجود العنوان فدار، یعنی علم به عنوان غیر از علم به وجود فرده. این شاخصه این قسم از استصحاب اینه، علم به وجود عنوان دارم، من علم دارم، یقین دارم، یعنی علم دارم به وجود زاحکن فدار، علم دارم به وجود متکلمن فدار. یه علم، اجازه فرمایید حالا صبر کنید، تصویر فقط علم اینو دارم، بعدن علم دیگری دارم، علم دوم، این علم دیگری دارم که زید هم در این دار هست. درست شد؟ زید هم در این داره و اینجا عنوان متکلم و یا عنوان زاهج قابل انطباق بر این زیدم هست. پس دو تا علم دارم، علم دارم به وجود زید که فرد منطبقه و علم دارم به وجود العنوان. منطبق علم دارم به انتفاعش، شکی که دارم این است که آیا منطبق دیگری برای این عنوانی که علم من بهش دارم اینجا در خانه موجود شده یا نه، حالا همزمان باشه یا غیر همزمان، وجود داره یا وجود نداره. شاخصه این استصحاب اینه، ولذا از نظر مبارک ایشون تفاوت میکنه با اقسام دیگر. اجازه بدید مثال ایشون هم ذکر کنم. ایشون دو تا مثال میزنن در اینجا که حالا بعدن هم بعضی از مثال ها اشکال داره، اما خود ایشون چون متذکر میشن ما دیگه الان حرف نمیزنیم. مثال اول همین مثالی است که ما ذکر کردیم، اذا علمنا به وجود زید فدار، این حد فرمایید علم اول، و علمنا به وجود متکلم فدار، ثم علمنا به خروج زید عن الدار، لکن احتملنا بقاء الانسان فیها لاحتمال ان یکون عنوان المتکلم منطبقا على فرد آخر. این مثال اول که ایشون میزنن. مثال دوم که به تعبیر ایشون مثال فقهیه، میفرماین اگر علم داشته باشم که من شب پنج شنبه من جنوب شدم، بعدم غسل کردم، علم دارم شب پنج شنبه جنابت عارض شده، فرداشم رفتم غسل کردم، بعد روز جمعه لباس بخواستم عوض کنم، رأینا المنی فی صوبنا. درست؟ خب این رو هم میدانم که این منی که در صبح باشه مربوط دیگری نیست که رو لباس من آمده، این مربوط خود من باید باشه. پس این حاکی از جنابت منی روی لباس حاکی از جنابته، درست شد؟ منتها من نمیدانم آیا این منی که روی لباس هست مستند است به جنابت لیلت الخمیس. اگر اون باشه، اون فرد باشه که من غسل کردم، مشکلی نیست دیگه، اگر جنابت اون باشه از بین رفته. اما اگر بعد حادث شده باشه و من احتلام بوده من متوجه نشدم، اینجا خب باقیه دیگه این جنابت. این مثال فقهی برای اینجا میزنن. میفرمایند ایشون در اینجا این استصحاب جاری هست و لذا استصحاب میکنیم بقاء زاه کن را، استصحاب میکنیم بقاء متکلم را، و اینجا در این مثال فقهی استصحاب میکنیم بقاء جنابت را. چون اینجا این جنابت اگر جنابت لیلت الخمیس باشه که من غسل کردم از او، درست شد؟ اما این منی اگر نشانه جنابت بعدی باشه که باقیست، جنابت عنوان جنابت عنوان کلیست، علم بشدارم. و اینجا مهم اینه، من تقاضا که میکنم این رو بخوای تصویر کنید، الان در مقام تصویر هستیم، اشکال باید هرچی خواستید بکنید، در مقام تصویر مطلبی، اینجا جنابت در این مثال مثل زاهک، مثل متکلم، یه عنوانی است که خودش بهش علم داریم، به خود این علم داریم. یعنی من غیر از مسئله جنابت یوم الخمیس از دیدن منی در لباس علم پیدا کردم به جنابت، این جدای از اون فرده. یحتمل انطباق این عنوان جنابت بر اون فرد لیلت الخمیس، یحتمل جنابت بعدی، اینم ممکنه. اگر لیلت الخمیس باشه که این جنابت برطرف شده چون من غسل کردم، اما اگر در اینجا جنابت بعد باشه، جنابت جدید باشه، ایشون هم جمعه میگه، یعنی شب جمعه با شب پنجشنبه فرق میکنه، این شب جمعه واسطه بوده، اگر اینجا این شب جمعه جنابت جدیدی باشه باقیه، اینجا استصحاب جاریه. پس یک علم من دارم جدا به عنوان، یک علم دارم به فرد. در صور قبلی ما علمی که داشتیم در قسم اول، علم داشتم به کلی اما در ضمن فرد، جدا نبود علم فرد و کلی از هم، درست شد؟ در قسم دوم علم به کلی داشتم مردد بین فردین، یک علم باز، یک علم. در قسم سوم هم یک علم بیشتر ندارم، اینو عنایت فرمایید، علم دارم به وجود الانسان فی ضمن زید، این علم منه، درست شد؟ بعد این زیدم بیرون رفته از این خانه، اما امری آمده جاشو بگیره که منطبق انسان باشه یا نیامده. علم به عنوان من ندارم جدای از فرد، اینجا علم به عنوان جدای از علم به فرد دارم، علم به جنابت مستقلن جدا از علم به فردش که جنابت لیلت الخمیس باشه که ازش غسل کردم. علم دارم به وجود زاحکن فدار، متکلمن فدار، جدای از علمی که به زید فدار دارم. اینجا دوتا علمه. تفاوت این قسم با اقسام ثلاثه قبلی اینه که در اینجا ما چی داریم؟ دوتا علم داریم در اینجا. چون دوتا علم داریم، یک علم زایل شده. علم اول چی؟ کدام علم زایل شده؟ علم به اون فرد زایل شده. زیدی که منطبق بوده برای عنوان زاهد یا متکلم، او زایل شده، اما علم به عنوان که زایل نشده. ولذا اینجا احتمال میدم که این زاهد منطبقش فردی غیر از زید باشه که باقی هست. این تصویر این استصحاب هست در اینجا. انشالله من تونسته باشم تصویر بکنم مطلب رو. بله.
بازی
حالا حال ببینیم. خیلی خوب، بسیار خوب. بله احسن. بله بله بله. حالا خیلی خوب، بسیار خوب، فهمیدم. اگر آقای خویی به شما اینجا جواب بده که من همین خارجان دیگه، بازی با کلمات نباشه، اینجا من یه صدای خنده و تکلمی رو از این خانه میشنوم، جدا میشنوم، خنده و سر صدا هست، درست شد؟ این علم، علمه دیگه، وقتی میشنوم علم هست که زاه کنی یا متکلم. و من خارجن میدونم این آقای زید سلام علیک کرد و رفت داخل خانه هم، درست؟ آیا اینجا این علم به عنوان با علم به فرد دقیقا مثل علم به کلی در ضمن فردی که در اقسام قبل داشتیم یا یکیه؟ خیلی خوب، احسنت. نه نه، ببینید اینو، ببینید نه نه، اینا فرمایید، ببینید نه، تصویر اجازه فرمایید. نه ببینید، علم به عنوان، ببینید علم به عنوان، ببینید من که گفتم اینجا تعبیر آقای خویی رو میخونم، حتی من راضی نشدم به طرز مطرح کردن آقای خویی، خودم دوباره مطرح کردم، چون اول مطلب ایشون نمیرسانه، حتی سید و ملوسات جور دیگه مطرح میکنن، را میایم میگیم. ببینید قصه اصلش اینه، ما به طرح الفاظ کار نداریم. من اینجا دو تا علم دارم، یه علم به عنوان دارم جدای از علم به فرد. ممکن بود علم به وجود زاهد داشته باشم، اما علم به اینکه زید هست اونجا نداشته باشم، قابل تفکیکه، قابل تفکیکه. اما دیدم زید آمد سلام علیک با من کرد، رفت داخل خانه. داخل خانه که رفته، خب طبعا یه علم به زاهد دارم، یه علم به زید دارم، احتمال انطباق اینجا هست، اما احتمال انطباق بر فرد دیگر هم وجود داره. بله؟ باشه باشه، گلها دوست. به حساب این که علم به عنوان دارم، علم ندارم که این زاهد فقط به عنوان زید در خانه بود، به خلاف قسم دوم. قسم سوم حالا بسا.